شرحال کلید در واقع ماجرا هست و کلید حل تشخیص ما هست در اکثر موارد، با توجه به اینکه بیمار وقتی به درمانگاه، وقتی به مطب مراجعه میکنه، عملا امکانی که ما حمله سرعی رو در مطب و یا درمانگاه ببینیم امکانش خیلی خیلی پایین هست و به طور اتفاقی امکان داره حمله تشنجی در درمانگاه یا در مطب ها مشاهده بشه. چیزی که کمک کننده است شرح حالی که بیمار ارائه میده و همچنین شرح حالی که کسایی که همراه بیمار بودن و حمله تشنجی رو دیدن که چه اتفاقاتی برای بیمار در طی روند تشنج رخ میده و باید وقت گذاشت تمام ماجرا رو پرسید دقیقاً، از اینکه قبل از اینکه این حالت شروع بشه آیا خود بیمار احساسی داشته، اون احساس چجوری بوده، آیا یک احساس مثلا بوی بدی داشته، یک احساس اون سوزش سر دل رو داشته، آیا یک احساس ترس داشته قبل از اینکه حمله تشنجی رخ بده، و وقتی که حمله تشنجی رخ داد آیا سوالات کسایی که اطرافش بودن رو میشنیده، میتونسته جواب بده، نمیتونسته جواب بده، و در طی حمله تشنجی چه اتفاقاتی افتاد. همین ملچ ملوچی که من گفتم توی لب‌ها و دهان امکان داره مثل در واقع آدم شویدن امکان داره رخ بده، خود بیمار امکان داره برای ما ذکر نکنه و همراهان بیمار ذکر میکنن که این حالت‌ها در طی حمله تشنجی به وجود اومده.
بله،
این خیلی به ما کمک میکنه از این جهت که تشخیص میدیم که آیا این سر یک سر کانونی هست یا یک سر جنرالیزه است، با توجه به اینکه درمان های این افراد هم متفاوت خواهد بود.
بسیار تشکر از شما دکتر صاحب بهنام سفرپور. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر یک یک شما همراهان ارجمند. نیمروزتان بخیر و نیکی. به بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. من محمد علوی به اتفاق سر همکان ارجمندم در بخش نیمروزی با شما عزیزان خواهیم بود. در این نیمروز با تقدیم این برنامه ها در خدمتتان هستیم. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنوین. به مدت نیم ساعت پس از خبرها گزارش ویژه تقدیمتان خواهد شد و سپس دعای هفتم صحیفه سجادی را زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 1:50 روزنه این هفته را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. علاقمندان موسیقی در ساعت 2:05 میتونن برنامه خودشان گلچین موسیقی را همراهی کنن به مدت نیم ساعت. در ساعت 2:35 دعوت خواهیم کرد که با برنامه صحی بهداشتی زربان همراه شویم به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید به مدت 10 دقیقه. در ساعت 3:10 و پس از خبرها نخست داستان تمثیلی را تقدیمتان میکنیم و در ادامه هم میتوانید با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوید. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان برنامه های قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 جوانان عزیز و برومند می توانند با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان می رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:13:05 می باشد. در ساعت 6 اخبار و گزارش ها رو میشنوین با مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 علاقمندان به نهج البلاغه میتونن با برنامه نشان راه با مدت 15 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 7 هم ایران در آینه هفته را خواهید شنید. در ساعت 7:15 دوستداران برنامه پند پیران با مدت 15 دقیقه میتونن با این برنامه همراهی کنند. خبرهای ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز است که مدت این سرویس خبری 10 دقیقه است. سپس همراه با خورشید را تقدیمتان خواهیم کرد. امیدوار هستیم که فرصت کنید با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید و تلاش همکاران ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق این دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. ساعت 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
دیدار معاون شورای علمای شیعه افغانستان با معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در کابل. تأکید سفیر پاکستان در کابل و رئیس حزب اسلامی افغانستان بر ایجاد دولت فراگیر در این کشور. و گسترش روابط تجاری محور دیدار سفیر چین در کابل با سرپرست وزارت خارجه طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر و خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان و معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با یکدیگر در کابل درباره مسائل جاری در این کشور به ویژه اوضاع شیعیان افغانستان تبادل نظر کردند. مولوی عبدالکبیر دیروز شنبه در دیدار با محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت که تلاش‌های بیشتری برای ایجاد اعتماد متقابل بین شیعیان و طالبان انجام خواهد داد. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان ضمن تاکید بر ضرورت اتحاد بین همه اقوام افغانستان افزود که از ظرفیت شیعیان این کشور برای آبادانی و رفاه و خدمت به مردم افغانستان نیز بهره گیری خواهد شد. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. سفیر پاکستان در کابل و رئیس حزب اسلامی افغانستان در دیدار با یکدیگر درباره ایجاد دولت فراگیر در این کشور بحث و تبادل نظر کردند. سفارت پاکستان در افغانستان دیروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که منصور احمد خان سفیر این کشور در کابل و گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در دیدار با یکدیگر همچنین درباره تلاش‌ها برای ارتقای صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان از طریق دولت فراگیر و گسترش روابط دو کشور گفتگو کردند. منصور احمد خان چندی قبل نیز گفته بود که با گلبدین حکمتیار درباره صلح پایدار در افغانستان و روابط برادرانه بین دو کشور گفتگو کرده است. سفیر چین در کابل و سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با یکدیگر راه‌های گسترش روابط دو جانبه تجاری را بررسی کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با یکدیگر درباره روابط دو جانبه تجارت و به خصوص صادرات جلغوزه افغانستان به چین و همچنین پیگیری دیدار اخیر وزیران امور خارجه دو کشور گفتگو کردند. سفیر چین در افغانستان در این دیدار وعده داد که صدور روادید چین برای تجار افغانستانی تسهیل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین جنایات آمریکا در افغانستان را لکه پاک نشدنی برای حقوق بشر دانست. وانگ ونبین دیروز شنبه در نشست خبری در پکن با اشاره به جنگ افروزی های آمریکا گفت در 20 سال گذشته عملیات نظامی آمریکا و جنگ در افغانستان منجر به کشته شدن بیش از 800 هزار نفر شده است که از این تعداد حدود 335 هزار نفر افراد ملکی افغانستانی بودند. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد آمریکا باید در خصوص جنایاتی که در افغانستان مرتکب شده است پاسخگو باشد. وانگ ونبین همچنین افزود که آمریکا باید به دخالت‌ها در امور داخلی دیگر کشورها و نقض حقوق بشر پایان دهد. دهلی نو 19 عقرب میزبان نشست امنیت منطقوی درباره افغانستان است. نشست دهلی نو با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای تأثیرگذار در تحولات افغانستان و ریاست اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند برگزار می شود. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
تحریک اسلامی طالبان از هر نشستی که در باره افغانستان و به نفع کشور باشد استقبال میکند. قرار است روز چهارشنبه آینده هندوستان میزبان نشست درباره افغانستان باشد. پس از نشست تهران و مسکو این بار دهلی نو از کنفرانس درباره افغانستان میزبانی میکند. این نشست که در سطح مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه برگزار میشود از جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه و پاکستان دعوت شده که ایران و روسیه و شماری از کشورهای دیگر حضور خواهند یافت، اما پاکستان گفته که در این نشست حضور نخواهد یافت. از طالبان دعوت نشد، اما بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان میگوید امیدوار است که درباره حقوق افغانستان و آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان در این نشست توجه شود و همچنان ما از تمام نشست‌های درباره افغانستان که به نفع افغانستان باشد استقبال میکنیم.
حقوق افغان ها باید اعاده شود و پول منجمد شده ای که در بانک‌های آمریکایی مسدود است او را باید صدای خود را بلند کنه و دیگر تمام نشست‌هایی که مسائل افغانستان رو مطرح میشه و منجر به این میشه که همکاری با افغان ها صورت میگیره ما استقبال میکنیم.
گفته می شود که نشست در پی نگرانی های دهلی نو از اوضاع افغانستان تدبیر می گردد. کارشناسان به این باورند که تحریک طالبان باید اطمینان کشورها را حاصل نموده که با کسی مشکل ندارد. این در حال است که تا اکنون بارها طالبان گفته که به هیچ کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. منجمد شدن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا مشکلات اقتصادی را در افغانستان به وجود آورده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
شرکت کنندگان در کنفرانس بین‌المللی وضعیت جدید افغانستان بر ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی دائمی برای مقابله با تهدیدات تاکید کردند. کنفرانس وضعیت جدید افغانستان بایدها و نبایدها در شهر بیشکک در قرقیزستان برگزار شد. کارشناسانی از جرمنی، فرانسه، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ایران، هند و ترکیه در این کنفرانس بررسی وضعیت کشورهای آسیای مرکزی پس از تحولات ژئوپلیتیکی افغانستان را در دستور کار خود قرار دادند. شرکت کنندگان در بیانیه پایانی بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه با هدف جلوگیری از انتشار کانونهای تنش نظامی سیاسی و فعالیت‌های تروریستی از افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تأکید کردند. کارشناسان همچنین از ایجاد پایگاه اطلاعاتی و کارشناسی دائمی برای کشورهای آسیای مرکزی با هدف تبادل تجربیات و برگزاری جلسات منظم به منظور ارزیابی تهدیدات و چالش‌های جدید حمایت کردند. رئیس جمهور عراق سوء قصد علیه مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور را محکوم کرد. برهم صالح رئیس جمهور عراق امروز در بیانیه‌ای در فضای مجازی ضمن تروریستی توصیف کردن سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور این اقدام را تعرض و جنایتی محکوم شده خواند. صالح همچنین به ضرورت اتخاذ وضعیت وحدت موضع در رویارویی با افرادی که برای از بین بردن امنیت عراق و مردم آن در کمین هستند تاکید کرد. رئیس جمهور عراق اعلام کرد که امکان ندارد هرج و مرج و کودتا در نظام قانونی عراق را بپذیریم. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق نیز در واکنش به حمله پهپادی به منزله صدر اعظم این کشور گفت که نیروهای امنیتی باید زمام امور را در دست گیرند تا وضعیت عراق بهبود یابد. این در حالی است که مسئول امنیتی گردانهای حزب الله عراق طرح سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور را یک حرکت نمایشی دانست. ابو علی الاسکری بامداد امروز در کانال تلگرام خود نوشت که بازی کردن نقش قربانی از شیوه های نخنمایی است که به تاریخ پیوسته است. مسئول امنیتی گردانهای حزب الله عراق افزود که بر اساس اطلاعات موثق در عراق هیچ کسی حاضر نیست برای هدف قرار دادن صدر اعظم سابق یک پهباد ضرر کند و راه های بسیار با هزینه کمتر و مطمئن تری برای این کار وجود دارد. گروه رسانه‌ای امنیتی عراق بامداد امروز در بیانیه اعلام کرد که سوء قصد به جان الکاظمی با حمله یک پهباد بمب گذاری شده به محل اقامت وی در منطقه سبز بغداد با شکست روبرو شده است. صدر اعظم عراق در توییتی نوشت که حالم خوب است، در میان مردم حضور دارم و همه را به آرامش و خیشتنداری دعوت می کنم. دیدار معاون شورای علمای شیعه افغانستان با معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در کابل. تأکید سفیر پاکستان در کابل و رئیس حزب اسلامی افغانستان بر ایجاد دولت فراگیر در این کشور و گسترش رابط تجاری محور دیدار سفیر چین در کابل با سرپرست وزارت خارجه طالبان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. کمیسیونی در ولایت بلخ برای پاکسازی صفوف طالبان از افراد نامطلوب در این ولایت ایجاد شد. جزئیات را از همکارم حیدری بشنوید.
مقامات حکومتی در ولایت بلخ بر پاکسازی صفوف نیروهای طالبان از افراد سوء استفاده جو و وحدت میان اقوام تأکید کرده از ایجاد یک کمیسیون به منظور شناسایی افراد نامطلوب در میان این گروه خبر داده اند. مقامات حکومتی طالبان در ولایت بلخ میگویند که با توجه به دستور رهبری این گروه مبنی بر اخراج عناصر نامطلوب از صفوف به قول آنان مجاهدین، کمیسیونی را به همین منظور موظف نموده اند. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ منتشر گردیده آمده است که مولوی قدرت الله ابو حمزه والی بلخ در دیداری که با برخی از مقامات حکومتی طالبان در سفرشان به مزار شریف داشته، از تشکیل کمیسیون بررسی از وضعیت نیروهای این گروه در این ولایت خبر داده و هدف از ایجاد این کمیسیون تشخیص را شناسایی افراد سوء استفاده جو و اخراج آنان از میان نیروهای طالبان گفته است. والی بلخ خاطر نشان کرده که جداسازی عناصر نامطلوب از صفوف نیروهای امنیتی و اداری گروه طالبان باعث تقویت نظام و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد شد. ابو حمزه ضمن اذعان به مشکلات فراوانی که هنوز هم فراروی حکومت طالبان در افغانستان وجود دارد، یکی از معضلات موجود را حضور نیروهای به قول وی سرکش دانسته به تمامی فرماندهان نظامی و امنیتی در ولایت بلخ دستور داده است که در شناسایی و اخراج این گونه افراد از صفوف نیروهای امنیتی از هیچ تلاش دریغ نورزند. در همین حال مولوی عبدالله غزنوی رئیس دفتر استخبارات حکومت طالبان که با جمعی از مقامات دیگر به ولایت بلخ رفته است، بر عملی سازی دستور رهبری این گروه مبنی بر پاکسازی نیروهای امنیتی از وجود افراد ناشایسته و وظیفه نشناس تاکید نموده است. غزنوی یکی از دلایل عمده ادامه تشنجات و جنگ‌های چند دهه‌ای در کشورش به ویژه پس از خروج نیروهای اشغالگر شوروی سابق از افغانستان و زمان مجاهدین را همین حضور افراد نامطلوب و مخرب در صفوف حکومتگران و نیروهای امنیتی ذکر کرده، گفته است که دیگر به هیچ وجه اجازه نخواهند داد چنین تجربه تلخ در افغانستان تکرار گردد. شیر محمد شریف رئیس اداره پلیس مرزی و معاون کمیسیون تصفیه افراد نامطلوب و صفوف گروه طالبان نیز وعده داده است که با تمام قوت جهت شناسایی افراد مفسد و اخراج آنان از دایره نیروهای امنیتی تلاش خواهند کرد. لطیف الله حکیمی که در حکومت گروه طالبان سمت بازرسی در وزارت دفاع ملی را بر عهده دارد، از تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشورش خواسته است که جهت تامین نمودن امنیت جان و مال مردم شبانه روزی تلاش نمایند و صفوف خود را از افراد بی‌بندوبار جدا سازند. بر اساس این خبرنامه، حکیمی همچنان بر وحدت و برابری اقوام در کشورش تاکید ورزیده، گفته است که تمامی شهروندان افغانستان اعم از شیعه و سنی با هم برادر و در پیشگاه قانون و شریعت اسلامی از حقوق مساوی برخوردار می باشند. و همچنان بر رعایت حقوق اقلیت‌های قومی از سوی نیروهای حکومتی و امنیتی تصریح نموده تأکید کرده است که هیچ کسی حق ندارد به آنان ضرر و زیان را وارد سازد. این مقام حکومتی گروه طالبان همچنان خطاب به نیروهای امنیتی کشورش گفته است که در رفتارهایشان با تمامی مردم افغانستان باید نمونه از اخلاق و رأفت اسلامی و نمادی از وحدت ملی باشند. حکیمی هشدار داده هر کسی که بر علیه نظام اسلامی کشورش دست به تبلیغات منفی بزند با برخورد جدی و قانونی مواجه خواهد شد و دیگر در این نظام جایی نخواهند داشت. مقامات حکومتی گروه طالبان که به ولایت بلخ سفر نموده اند همچنان خواستار تلاش همه مسئولان در راستای حل مشکلات مردم و سوق دادن افغانستان در مسیر وحدت و همدلی و پیشرفت و ترقی شده اند. گفتنی است که کمیسیون تصفیه صفوف طالبان از افراد نامطلوب در حالی در ولایت بلخ و سایر ولایات شمالی افغانستان ایجاد می شود که چند قبل رهبری حکومت طالبان تایی حکمی از مسئولان حکومتی خواسته بود که صفوف نیروهای خادم و خدمتگزار به مردم را از افراد و عناصر نامطلوب جدا نمایند و اصلاحات اساسی را در میان نظامیان کشورشان به وجود بیاورند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
نهادهای حقوق بشری عملکرد ترکیه در قبال پناهجویان افغانستانی را غیر انسانی دانسته و آن را محکوم کردند. ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
نهادهای حقوق بشری در افغانستان عملکرد ترکیه در خصوص پناهجویان افغان را نقض حقوق بشر می‌خواند. به تازگی حکومت ترکیه شماری از پناهجویان افغان که وارد خاک این کشور گردیده و تلاش داشتند تا با اروپا بروند مورد لتوکوب قرار داده، آنها را زندانی وارد مرز کرده که به واکنش نهادهای حقوق بشری از جمله نهادهای حقوق بشر در افغانستان مواجه گردیده و این عمل محکوم شده است. لال گل لال مسئول نهاد مدافع حقوق بشر در افغانستان عملکرد ترکیه را مخالف حقوق بشر خوانده و تاکید کرده که این عمل در برابر پناهجویان زشت و غیر انسانی است.
که دوی لاسنیوی نکوی نو نباید دغه سکرونه کار واخلی چې هغه سره هم نړیوال قوانین تر پښو لاندې کیږي، هم بشری قوانین تر پښو لاندې کیږي او هم د بین‌الدول قوانین تر پښو لاندې کیږي.
در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان از مردم می‌خواهد که افغانستان را ترک نکنند و مشکلات موجود برطرف می‌شود.
از کشورها و جامعه بین‌المللی نیز تقاضا می‌شود تا به افغان‌ها کمک صورت بگیره و تا که مشکلات اقتصادی رفع شه و نیاز به دیدن شه که مهاجرت‌ها صورت بگیره و مردم از خانمان و کشور خود بیرون فرار.
گفته می‌شود که ترکیه خلاف قوانین بین‌المللی و پناهجویی پناهجویان افغان را لتکوب کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تعدادی از معلمان در ولایت قندهار به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان دست به اعتصاب زدند. عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
تعدادی از معلمان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان دست به اعتصاب زدند. این شماره از آموزگاران قندهاری می‌گویند که به دلیل عدم پرداخت معاشاتشان این اعتصاب را آغاز کردند. با گفته این آموزگاران در این اعتصاب تعداد زیادی از معلمان قندهار این اعتصاب را همراهی میکند و آنان میگویند که تا هنوز معاش ماه اسد سال روان را نگرفته و مشکلات زیاد دارد و برای حل مشکل به اداره معارف ولایت قندهار جمع شدند. آنان میگویند که راه حل برای مشکلات وجود ندارد و یکی از معلمان گفت که او تصمیم گرفته که به جای معلمی یا آموزگاری یک شغل و کار دیگر را پیدا کند و یا حتی به گفته او کشور را ترک کند. این آموزگاران میگویند که 4 ماه می شود که معاش و حقوقشان را نگرفته و به گفته آن هفته قبل آنان به ریاست معارف ولایت قندهار وقت داده بودند و صریحا گفتند که تا 5 شنبه گذشته به ریاست معارف قندهار فرصت داده بودند تا معاشاتشان را پرداخت کنند، اما به گفته آنان چون این اداره اقدام نکرد آنها اعتراض خود را اعلام کردند. تا اکنون سخنگویان طالبان و همچنین مقامات محلی در قندهار در مورد این اعتراض معلمین قندهاری چیزی نگفته است. در مجموع بعد از سقوط نظام قبلی مامورین اندک دولت در افغانستان معاشات و حقوقشان را دریافت کردند و اکثریت آنان در یک حالت است که حقوق را نگرفته، ولی چند روز پیش اداره یونیسف سازمان ملل متحد اعلام کرد که معاشات معلمین افغان بدون مداخله حکومت طالبان و مقامات طالبان به شکل مستقیم با معلمان پرداخت می کند. تا اکنون پروسه سازمان ملل هم آغاز نشده و شاید هم تا یک پروسیجر و شیوه پرداخت حقوق برای تمامی معلمان افغان در سرتاسر کشور این پروسه هم زمانگیر باشد و معلمان و در مجموع مامورین یا افغان ها در این روزها در یک حالت زیخ و تنگ اقتصادی قرار دارند و روز به روز فشارهای اقتصادی چی بر حکومت و مردم بیشتر می شود و قبلا هم غیر از معلمین مامورین دیگر دولتی هم اعتراضات کرده بودند.
بله، گزارش عزیز زاهد بود از قندهار افغانستان درباره اعتصاب تعدادی از معلمان در این ولایت به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان. یک کارشناس افغانستانی در حوزه حقوق بشر گفت که اختلافات جدی میان طالبان وجود دارد و اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا کند و شبکه حقانی بخواهد بخش دیگر طالبان را از قدرت دور نگه دارد، این می تواند زمینه جنگ های داخلی در افغانستان را فراهم کند. حیات الله جواد کارشناس حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار ما گفت که در حال حاضر شرایط در افغانستان نامعلوم است و بسیاری نگران هستند که طالبان نتوانند در افغانستان ثبات ایجاد کنند و ترس کشورهای دیگر این است که طالبان در ایجاد نظم و دولت جدید موفق نشوند و افغانستان یک بار دیگر پایگاه گروه‌های تروریستی از گوشه و کنار جهان باشد. با گفتگوی همکارم حیدری با حیات الله جواد آگاه مسائل سیاسی در افغانستان توجه بفرمایید.
بدیهی است که وقتی که اوضاع در افغانستان نامعلوم هست و امکان ازی که این نظام سقوط بکنه، حکومت ساختاری که از گذشته مانده و تا به حال طالبان تلاش کردن که این ساختار را حفظ بکنن، با امید از اینکه بتونن روی مو چارچوب گذشته نظام خودشان را ایجاد بکنن. کشورهای همسایه ترسشان هی است که در اثر سکوت کامل وضعیت و از هم پاشیدن نظام نیمبنده که در دست طالبان است فعلا، افغانستان یک بار دیگر محل حضور گسترده نیروهای تروریستی از گوشه و کنار جهان شود. به همین خاطر تلاش نهی است که با دایر کردن کنفرانس ها طالبان را متوجه وضعیت حساس کنونی بکنه که باید یک مقدار انعطاف نشان بدن در مقابل شرایط جامعه جهانی. کمترین تأثیری کنفرانس هایی است که میتونه که افغانستان را در محراق توجه جهان نگه داره و خطرات ناشی از همپاشی وضعیت و خطرات ناشی از حضور طالبان را همیشه برجسته نگه دارد، زمینه را برای اعمال فشار بیشتر یا هر گونه شرایطی که بتونه ثبات را در افغانستان حفظ بکنه فراهم بکنه. بنابراین من فکر میکنم که این کنفرانس ها حداقل کاری که تانسته بکنه ای است که ما دیدیم در اون محدوده زمانی که کنفرانس ها دایر میشد، ایتالیا اروپا هم گفتن که ما ماموریت خود را در افغانستان اثر میگیریم در ماهای آینده و وقتی که ماموریت اتحادی اروپا ولو به صورت غیر رسمی و بدون رسمیت شناختن طالب آغاز شود، من فکر میکنم که خودش یک گام هست به طرف ای که بتانن حداقل مردم افغانستان را حمایت بکنن که از وضعیت فقر و بدبختی مضاعف که وجود داره بیرون برایند. از زمانی که این اتفاق بفته خب طبیعی است که فرصت برای گفتگوی بیشتر فراهم میشه، ولی هیچ وقت این حرکت ها مانع از همپاشی درونی طالبان ممکن است که نشود، چرا که اختلافات جدی در درون طالبان وجود دارد و اگر وضعیت به همین منوال پیش برد و شبکه حقانی قدرت را به دست داشته باشد و گروه های دیگه طالبان را از حوزه قدرت به دور نگه دارد، من فکر میکنم که این زمینه جنگای داخلی بیشتر فراهم میشه. همچنان عمده ترین بحثی را که میشه در این کنفرانس ها آدم دنبال بکنه ای است که این کشورها میخواین که یک مقدار فشار وارد بکنن تا طالبا به نوع بپذیره که این کشورها در آینده افغانستان حضور داشته باشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم، چون ژئوپلیتیک افغانستان ایجاب میکنه که بازیگرا و کسایی که زینف هستن در افغانستان همیشه حضور داشتن. هرگاه یکی از بازیگرا و یکی از زینفهای معادله افغانستان از برنامه بیرو بمانه، همیشه ریسک ناکامی حکومت تحت حمایت بخشای دیگر یا بازیگرای دیگر وجود داره. به همین دلیل این کشورها میخواین که همیشه در بازی باشن تا ثبات نیمبند را در افغانستان داشته باشن. غیر از اون همیشه منافع اینا از ناحیه افغانستان میتونه تهدید شود. جنگ‌های امروز مثل جنگ‌های 30 سال قبل و جنگ‌های 40 سال قبل نیست، بلکه هر کسی که هر کشوری که هر قدرتی که انفورمیشن تکنولوژی برتر داره، دسترسی به معلومات بیشتر داره، اینا میتونن با سرعت بازیگرای محلی را کنترل بکنن، نفوذ بکنن در دستگاه‌هایشان و گروه‌هایشان و اونا را مدیریت بکنن. به همین خاطر جنگ‌هایی که در گذشته اتفاق افتاد بین گروه‌های مختلف در افغانستان، مثلا در دوره مجاهدین و جنگ‌های داخلی، اونطور یک چیز مقدور نیست که بازیگرای محلی بتونن گروه‌های پروکسی را در افغانستان ایجاد بکنه و از طریق از اونا بخواه که وارد جنگ شود و طرف مقابل خود را به چالش بکشه، چون اینا آسیب پذیری هایشون از ناحیه یک جنگ داخلی که زمینه حضور گروه تروریستی بزرگی بین الملل در افغانستان فراهم بکنن و آسیب پذیریشان بسیار زیاد است. به همین خاطر یک چنین روند از جانب از اینا ریلیس گرفته شده و تلاش دارن که تا یک مقدار وضعیت را به نفع خودشان با ایجاد یک ثبات نیمبند در افغانستان تغییر بدن. من فکر میکنم که وضعیت را یک مقدار برای طالبان مشکل می‌سازه البته نپذیرد بسیار شرایط را. ولی یک مشکل دیگه در رابطه با طالبا وجود دارد که اگر طالبا می شرایط بین المللی را ولو به صورت نسبی هم قبول بکنه دیگه از بین میره. یعنی طالب به معنای طالبانیزمش از بین خواهد رفت به خاطر که ارزش هایی که طالبا برش جنگیدن همه ضد این مسائل است که دنیا میخواد از طالبا، مثلا بحث حاکمیت قانون و مشارکت حکومت مشارکتی و دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زن، اینا هم بنیادهای اساسی تفکر طالبانیزم بود که بر ضد ارزش ها شکل گرفت. وقتی که اینا رو بپذیره طالب طبیعتا مشروعیت خود از دست میده. در هر حالش ما فکر میکنم که یک بخشی از طالبان ممکن است داعش شود، چی به صورت طبیعی که این رقم زیر فشار باشه و شرایط جامعه جهانی را نپذیره، از گشنگی گروه های مختلف طالبان به داعش میپیونده و علیه طالب میجنگه، یا ای که شرایط جامعه جهانی را بپذیره و مشروعیت خود از دست بده پیش سربازهای خودشان، در او حالت هم بخشای زیادی از طالبان داعش میشه و دوباره علیه طالبان میجنگه. یعنی طالبان سر دو راهی است که در هر دو راه نقص بسیار زیاد میکنن.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرها و بخش تحلیلی از خبرهای افغانستان و سایر نقاط را در این لحظه به سمع شما رساندیم. بسیار تشکر از همراهیتان. تا بخشهای بعدی خبر، خدا نگهدارتان.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 1098 و 720 کیلوهرتز هم قابل شنیدن هست. شما ایدان اگر نقد نظر و پیشنهاد دارید میتونین به این دو شماره پیامک کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. در ادامه دعوت میکنم با گزارش ویژه همراه شوید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بازتاب اقتدار دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریای عمان، عنوان گزارش ویژه امروز. اخیراً قوای امریکایی یک نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود در آبهای دریای عمان مصادره و با انتقال محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کردند. همزمان دلاورمردان نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات هلیبارن بر روی عرشه نفتکش آن را به تصرف خود درآوردند و آن را به سوی آبهای سرزمینی ایران هدایت کردند. در ادامه نیروهای آمریکایی با استفاده از چندین فروند هلیکوپتر و ناو جنگی به تعقیب نفتکش پرداختند، اما با ورود قاطعانه و مقتدرانه نیروهای جانبرکف سپاه ناکام ماندند. این عملیات دریایی سپاه بار دیگر ثابت کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله سپاه پاسداران همانند دوران دفاع مقدس در حفاظت از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت مردم از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. اما در خصوص اقدام آمریکا، شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید تلاش آمریکا برای سرقت محموله نفت ایران در مجامع بین المللی پیگیری شود. آقای حیدری اقدام اخیر آمریکا برای سرقت محموله نفت جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان را اقدامی ضد مقررات دریایی و کنوانسیون بین المللی دریایی عنوان کرد. اما هدف آمریکا از این اقدام چه بود؟ دکتر اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران درباره اهداف نیروی دریایی آمریکا در خصوص تجاوز به آبهای دریای عمان و ایجاد تقابل با ایران گفت:
خب اینها میخواستن در اصل اون اقتدار خودشون رو اولا نشون بدن، دوما این که به اصطلاح ایران نمیتونه در مقابل این عرض اندامی داشته باشه، و سوما این که به کشورهای دیگه اطمینان بدن که ما هنوز قدرت اول در دریاها و اقیانوسها هستیم. بعد هم این که بالاخره بتونن در مذاکرات یا حرکت‌های سیاسی بالاخره اینو اونجاها به کار بگیرن و در نتیجه اینکه به نفع خودشون بالاخره کارو پیش ببرن. اما با این اقدام بسیار حساب شده و دقیق و قدرتمندانه که سپاه انجام داد، اونا باید بدونن و کشورهای دیگری که در مذاکرات میخوان بشینن باید بدونن که ایران ایرانه 50 سال قبل نیست که تحت سلطه غرب باشه و تحت سلطه آمریکا باشه، بلکه با توانمندی‌های خودش میتونه به اصطلاح از خودش دفاع بکنه و لذا باید به عنوان یک کشور مقتدر اینها حساب بکنن، نه اینکه بخوان به اصطلاح هر جوری که مانند گذشته فکر میکردن و اقدام میکردن بخوان الان این کار رو انجام بدن.
در همین حال کارشناسان یکی از اهداف امریکا از این اقدام را تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. حال پرسش مهم آن است که با اقتداری که نیروی دریایی سپاه به نمایش گذاشت، تاثیر این اقدام امریکا چگونه خواهد بود؟ محمد قادری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل می‌گوید:
ببینید، نکته حائز اهمیتش اینجا هست که هر کشوری در فضای مناسبات بین‌المللی با این شرایطی که وجود داره اگر نتونه از ماهیت خودش و از هستی خودش دفاع بکنه در مقابل تجاوزهای بیگانه، اونها هر روز گام به گام این فضا رو گسترده تر میکنن و به جلو میان. در واقع این قدرت نماییه که نیروی دریایی سپاه انجام داد، این پالس رو به طرف غربی داد که بازدارندگی ایران ابعادش بسیار گسترده تر هست و به هیچ وجه ایران تحت فشار حاضر به مذاکره یا دادن امتیاز نیست و این سناریوهای نخنمای این چنینی باید دیگه دورش تموم شده تلقی بشه. به این معنا که اگر مثل ادوار گذشته مثلا در ما قبل فلان مذاکرات یک فشار این چنینی با یک حمله‌ای، مثلا مثل داستانی که برای پهپاد گلوبال‌ها که اتفاق افتاد و اونها یک اقدامی رو انجام دادن، یا ادوار گذشته که مثلا نیروهای دریایی انگلیسی و آمریکایی در خلیج فارس مانور اجرا می‌کردن، دیگه این پالس داده شد که اون اتفاقات اینچنینی نیست که بتونه روی تیم مذاکره کننده یا استراتژی ایران در بحث مذاکره اثر بذاره، دیگه این اتفاق نخواهد افتاد. به نظر میرسه که کاملا این سناریو شکسته شد و امریکایی ها نتونستن اون چیزی رو که به دنبالش بودن بهش برسن.
اما مسئله مهم دیگر نوع واکنش رسانه‌های نظام سلطه بود بعد سرقت محموله نفت جمهوری اسلامی ایران و اقتداری که نیروی دریایی سپاه به نمایش گذاشت. محمد قادری، روزنامه‌نگار که این موضوع را به دقت دنبال کرده، میگوید:
از این جهت که این رویارویی بالاخره به واسطه ابعاد گسترده‌اش یک اتفاق بزرگی ارزیابی میشد توسط هم کارشناسان مسائل نظامی و منطقه‌ای و هم از سوی کارشناسان رسانه‌ای در بعد در واقع عملیات رسانه‌ای که انجام شد و یک نقطه ضعف آشکاری برای امریکایی‌ها بود. بنابراین معلوم بود که به نوعی آرایش رسانه‌ای در مقابل پرداخت به این موضوع یک آرایش خاصی باشه. از طرفی به واسطه اینکه خب این خبر و جزئیات اون از یک منبع ایرانی در ابتدای ماجرا منتشر شد، خب اجازه روایت‌های ساختگی رو در ابتدا به اونها نداد. این بایکوت اولیه بیشتر تحت تأثیر این شرایط بود. اما با گذشت ساعت‌هایی که از این موضوع گذشت و موج گسترده‌ای که این ویدئوهایی که سپاه منتشر کرد در رسانه‌ها و اتفاقاتی رو که به تصویر کشید نشون داد، اینها به یک بار سعی کردن که اصل روایت رو مخدوش بکنن. بعضا رسانه‌های آمریکایی سعی کردن اساس ماجرا رو دروغ جلوه بدن و با اشاع اشاره به جزئیاتی که بعضاً ممکن بود در اون خبر اولیه بهش اشاره نشده باشه سعی بکنن اصل موضوع رو یک دروغ قلمداد بکنن. اما از طرفی به واسطه اینکه اساساً این اتفاق در ابتدای امر با یک موج رسانه‌ای از طرف رسانه‌های محور مقاومت و رسانه‌های مستقل در دنیا مواجه شد، طبیعتاً امکان اینکه اون رو کلاً نادیده بگیرن وجود نداشت. ما مشاهده کردیم که حتی برخی از رسانه‌های اروپایی با یک رویکرد مثبتی به این موضوع پرداختن، چنانچه مثلا دیدیم که خبرگزاری‌های فرانسوی به واسطه همین اتفاق اخیری که در سیما بین امریکا و انگلیس و استرالیا افتاد و عملاً یک تنشی بین فرانسه و این سه کشور ایجاد شد، اونها عملاً ابراز خوشحالی کردن از این موضوع به دلیل اینکه در ماجرای اون قرارداد بین انگلیس و استرالیا فرانسوی ها امریکا رو مقصر میدونستن، بنابراین سعی کردن در این فضا امریکایی ها رو محکوم بکنن.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف دفاعی نظیر موشکی، پدافند هوایی، دریایی و زمینی پیشرفت های کمی و کیفی بسیار داشته و در حوزه پهبادی هم توانسته در زمره کشورهای بزرگ جهان قرار گیرد. در همین راستا نیروی دریایی سپاه نیز که نقش اساسی در حفاظت و امنیت آبهای سرزمینی ایران دارد، با استفاده از سامانه های جنگ الکترونیک توانسته اشراف کامل بر جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز به دست آورد که این مهم امروزه یکی از افتخارات نیروی دریایی سپاه است. اما در رابطه با پیام اقدام نیروی دریایی سپاه در مقابله با آمریکا، دکتر اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران به چند موضوع اشاره می‌کند.
پیامش این هستش که اولا استکبار جهانی بدونه که دیگه مانند گذشته نیستش که هر کاری دلش خواست و هر تجاوزی که دلش خواست در دریای عمان بخواد انجام بده و کسی در مقابلش نیست. دوم اینکه به همسایه‌های کشورهای جنوبی و حتی همسایه‌های دیگر این پیام و این یعنی این اقدام پیام داشت، مبنی بر اینکه ما با کشورهای همسایه به معنای واقعیش دوستیم، ولی با اون کسانی که میان به حریم کشورها و به مناطق محدوده این کشورها میخوان دست اندازی بکنن بدونن که قطعاً خیلی محکم و با صلابت با اینها برخورد میشه. و از طرف دیگر هم اینکه قطعا این حرکت سپاه نیرو دریایی سپاه خب به ارتش های کشورهای همسایه این پیامو داره که بابا شما هم میتونید روی پای خودتون بایستید و منطقه رو با نیروهای خودتون امنیت برقرار بکنید. و لذا این مسائل و بحث به اصطلاح مخصوصا بحث اقتصادی در اینجا در جهت صادرات نشون داد که بالاخره اگر بخوان کشورهای بیگانه مخصوصا استکبار جهانی نسبت به صادرات ما دست اندازی بکنن، این نیستش که ما رهاشون بکنیم. قطعاً تا آخرین لحظه بالاخره کارشون رو دنبال میکنیم و این میشه که مانند عملکردی که نیروی دریایی سپاه در دریای عمان داشت ختم میشه، یعنی برقراری همون امنیتی که خدمت عزیزان عرض کرد.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ومن تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
بر بال انوار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
روزنه، دریچه‌ای رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
بنام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه روزانه و با موضوع جمهوری اسلامی ایران، نمونه از همکاری و وحدت اقوام در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشین. در مصاحبه‌ای که اخیراً شبکه طلوع نیوز پخش کرد، یکی از اعضای فرهنگی گروه طالبان به نام شهاب لیوال در اظهاراتی که ناشی از ناآگاهی وی است، مدعی شد سهم اهل سنت در حاکمیت ایران بسیار کم است. برای آشنایی بیشتر با جایگاه اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مهمترین و عالی‌ترین مرجع است که بر اساس اصل 12 قانون اساسی، مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه مثل طلاق، ازدواج، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. مولوی محمد پکیردادزهی، امام جمعه اهل سنت منوجان در جنوب استان کرمان، در این باره میگوید: خداوند را شاکریم که در کشوری زندگی میکنیم که الگویی برای همه کشورهای اسلامی و حتی غیر مسلمان دنیا است. اصول قانون اساسی و عملکرد جمهوری اسلامی در ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام بر رعایت حقوق آنان است. بر این اساس، حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته، عبارتند از احترام، آزادی انجام مراسم مذهبی، رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و رسمیت قانونگذاری محلی. ماموستا اقبال بهمنی، مسئول مرکز بزرگ اسلامی سنندج، بر این باور است: سنی حقیقی پیرو قرآن و سنت رسول الله است و با شیعه دشمنی ندارد. مسلمانان از هر مذهبی که باشند، در اصول اساسی و آموزه‌های دینی وجوه مشترک زیادی دارند. نه تنها در اصول، در فروع نیز اشتراکات فراوانی دارند که عامل وحدت و تقویت امت اسلامی است.
ایران سرزمین وحدت بین مذاهب اسلامی، شیعه و سنی است. مردم کردستان شافعی مذهب و اکثرا بر مشرب طریقت قادریه و نقشبندیه می باشند. اهل سنت ایران در مجلس شورای اسلامی نمایندگان دارند و در مجلس خبرگان رهبری برای تعیین رهبر و همچنین نمایندگان دارد. اینها نشانه وحدت